509 سطر 15 هم. و من المجمع علیه فی العقل و النقل ان الاراده هی صفت المرجحه لوجود الشیء. روایت 19 هم از باب 11 هم که آخرین روایت این باب است درباره مشیت بود. امام فرموده بودند خلق الله المشیت بنفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیه ثم خلق الاشیاء بالمشیه رو الان نمیخوام توضیح بدیم، اما خلق الله المشیه بنفسها الان مورد توجه ماست و میخوام توضیحش بدیم. همونطور که در جلسه گذشته عرض کردم، قاضی سعید علاوه بر مشیت اراده را مطرح میکنه. تمام نکته شرحی که ایشون بر این قسمت یعنی خلق الله المشیه به نفسه ها می‌نویسه، تمام نکته اینه. این نکته رو توجه کنید، ایشون علم واجب تعالی رو صفتی می‌داند که در مشیت ظهور کرده، یعنی مشیت مظهر علم است. تمام خلاصه 3 صفحه رو دارم میگم. مشیت مظهر علم است. بعد مظهر رو که مشیت است با ظاهر که علم یکی میکنه. اگر مشیت و علم یکی بشه و ما بگوییم خلق الله المشیت بالعلم، چون علم همان مشیت است، گفته می شود خلق الله المشیت بنفسها. این کل 3 صفحه است. و روشن هم هست. وقت در لابلای این حرفا ایشون اراده را مظهر نه نفس رو هم مظهر اراده میکنه. نفس رو مظهر مشیت میکنه. اشتباه گفتم اراده. نفس رو مظهر مشیت میکنه، طبیعت رو مظهر اراده میکنه. دوباره این نکته رو بگم، اراده ظهور میکند در طبیعت و طبیعت میشود مظهر اراده. مشیت که بالاتر است ظهور میکند در نفس و نفس میشه مظهر مشیت. علم که بالاتر است ظهور میکند در عقل و عقل میشه مظهر علم. پس دقت کنید، 3 تا موجود ما داریم که اینو دلسه گذاشتم گفتیم. یکی موجود منزه از ماده که عقله، یکی موجود همراه ماده که نفسه، یکی موجود حال فل ماده که صورت و طبیعت. این 3 تا موجود داریم. ایشون طبیعت رو مظهر اراده میکنه، نفس رو مظهر مشیت میکنه، عقل هم مظهر علم میکنه. وقت علم و مشیت و اراده هر 3 میشن ظاهر، عقل و نفس و طبیعت هر 3 میشن مظهر. تا اینجا مطلب روشنه. این نکته مهمه که ایشون 3 تا مظهر رو یکی میکنه. بعد 3 تا ظاهر رو میگه اونام باید یکی باشن. در این صورت خلق الله المشیت به نفسه ها روشن میشه، خلق الله الاراده به نفسه ها روشن میشه. خب حالا که من خلاصه ای از بحث گفتم، با توجه به این خلاصه که تو ذهنتون هست وارد تفصیل میشم، که خلاصه تو ذهنتون باشه که ببینید اصلا برای چی ایشون وارد این مباحث داری میشه. این مباحث رو به عنوان مقدمه میگه تا میرسه به ذل مقدمه. من اول ذل مقدمه رو گفتم، بعد بخشی از مقدمه رو توضیح دادم که تمام مطلب به طور اجمال در ذهن باشه، وقتی وارد تفصیل شدم هم خود تفصیل روشن بشه، هم معلوم بشه که چرا این مطالب در اینجا داره ذکر میشه، از این مطالب مقدمی چگونه ایشون میخواد استفاده کنه، حتی چگونگی استفاده هم روشن میشه، به شرطی که به اون اجمالی که اول عرض کردم توجه کامل داشته باشید. جلسه گذشته ما این نکته رو گفتیم که موجودات سه قسمند. یکی موجود منزه از ماده که عقل بود، موجود معل ماده که نفس بود، و موجود فعل ماده که صورت بود. بعد گفتیم دو تا از این موجودها مسبوق به استعداد نیستند. بدون استعداد و بدون سبق چیزی آفریده می شوند. فقط اون سومی که صورت مسبوق به استعداد هست. و اون استعداد باعث می شود که این ماده و صورت در مرتبه خاص خودشون و در زمان خاص خودشون موجود بشند. قبل از اون مرتبه و قبل از اون زمان موجود نمیشن، چون استعداد زمان رو تعیین میکنه، مرتبه رو تعیین میکنه. اینا مطالبی بودن که در جلسه گذشته گفتیم. حالا وارد بحث امروز میشیم. اون مطلبی که الان عرض کردم که موجود به سه قسم تقسیم میشه، ملاحظه کردید که در بحث ذیل مقدمه ای که عرض کردم دخالت داره. حالا وارد بحث بعدی میشیم که اراده مرجح مراد است. میفرماید بر این مسئله اجماع داریم، هم عقلن هم نقلن، یعنی هم در بین عقلا این مسئله پذیرفته شده که اراده مرجح، سلام علیکم، هم در روایات تصریح شده به اینکه اراده صفت مرجحه، یا تصریح شده یا به نحوی تبیین شده. اما در عقل اجماع عقلی برقراره. دلیلش اینه به همه عقلا که مراجعه می کنیم با اینکه در تبیین اراده اختلاف دارن، ولی در اینکه این اراده صفت مرجحه ایش که اختلاف نداره. پس این اجماعیست که شاهدش عقله، یعنی عقلن اجماع حاصل است، زیرا که تمام عقلا با وجود اختلافاتی که در تبیین اراده دارن بر مرجح بودن این اراده اتفاق دارن. پس معلوم میشه که اجماع به لحاظ عقل اجماع حاصل. به لحاظ نقلم روایتی میارن و ادعا میکنن که ما در آخر به این روایات اشاره میکنیم، نه در آخر این باب، در اواخر کتابمون، در آینده به این اشاره میکنیم که اراده صفت مرجعه به دلالت روایات. خب حالا از این اراده که صفت مرجعه چه استفاده میشه، اینه به عنوان مقدمه داره ذکر میکنه، از این چه استفاده میشه انشالله وقتی بحث اراده مطرح میشه استفادهش عرض میکنیم. من حالا عبارت رو بخونم چون اصل مطلب رو گفتم دیگه، نگران این نیستم که این تفاصیل رو تیکه تیکه بیان کنم، که شما خودتون قهرن این تیکه تیکه ها رو کنار هم میذارید و متصل میکنید. به خاطر اینکه ذیل مقدمه گفته شد، این جدا جدا گفتن مطالب ضرری نمیزنه. البته من تا جایی که بتونم سعی میکنم که ارتباطات رو توضیح بدم، ولی اگر یه وقتم توضیح ندادم خود شما متوجه ارتباطات هستید. صفحه 509 سطح 15 و من المجمع و علیه فی العقل و النقل، مورد اجماع عقل و نقل است که اراده هی از صفت المرجحه لوجود شی، یعنی مراد. اما عقل، یعنی اما عقل از ناحیه عقل اجماع هست بر اینکه اراده صفت مرجحه. فواضحون من تتبع مذاهب العقلا، مذاهب عقلا رو مراجعه میکنید ببینید درباره اراده اختلافات فراوانه، ولی به مرجح بودن که میرسید میبینید همه اعتراف دارن به اینکه این صفت اراده است، یعنی مرجح بودن صفت اراده است. فإنهم، یعنی عقلا، با وجود اختلاف در کیفیت وجود این صفت که آیا این صفت با اراده حاصل میشه یا خود به خود حاصل میشه، همه یا مثلا وجودش زائد بر ذاته یا عین ذاته، با وجود همین اختلافات که دارن متفقن در این که این اراده از صفت المرجع است. اما نقل، از نظر نقل اجماع هست بر این که اراده صفت مرجع. فله ما سیعتی فی اواخر کتاب انهم علیهم السلام ان بل اراده میز الاشیا، تمیز اشیا به وسیله ترجیحشونه، یعنی اشیایی که امکان ایجادشون هست به وسیله اراده تمیز داده میشند، یعنی مرجحشون دیده میشه و ایجاد میشند. تمیز یک شی از بین اشیا به ترجیحه، یعنی وقتی ما میخوایم اشیایی رو که مقدورمون هستن یکیشو انتخاب کنیم و ایجاد کنیم، تمیز میدیم یکی رو از بقیه، یعنی ترجیح میدیم. پس بل اراده مویز الاشیا، یعنی بل اراده رجح الاشیا، چون تمیز حاصل ترجیحه، یا بگید اصلا این ترجیحه. یعنی وقتی من بین این اشیایی که مقدور هستن یکی رو انتخاب میکنم، این انتخاب هم ترجیح دادن هم تمیز دادن، جدا کردن این از بقیه است. پس عبارت حالا یا به کنایه یا به صراحت داره میفهماند که اراده مرجحه، اراده ممیزه، حالا یا ممیز مستلزم مرجحه یا خود مرجحه، در هر صورت روایت دلالت بر این میکند که اراده مرجحه. این بل اراده مویز الاشیا فهیه مما یحتاج الیها فی الکائنات المادیه. فای فهیه رو توجه کنید، این فای فهیه مهمه در اینجا، چریشون تفریح میکنه. از کجا فهمیدیم که اراده مربوط به کائناته؟ توجه کنید، استعداد در جلسه قبل گفتیم، این جلسه هم تکرار کردیم، استعداد مرجحه، یعنی اگر این شی در بین اشیا استعداد داشت، اون استعداد مرجح می شود که ما این شی رو انتخاب کنیم و موجودش کنیم، پس استعداد می شه مرجح. این یه نکته روشن هم هست، استعداد منحصر کنیم در مادیات و کائنات. گفتیم در موجود مجردی که عقله و در موجودی که همراه با ماده است، یعنی نفس، استعداد دخالت نداره. تو مادیات و کائنات استعداد دخالت داره. پس این مرجح آمد توی کائنات، این مرجح آمد تو کائنات. الان هم گفتیم که اراده صفت مرجحه، صفت مرجح هست. پس تو کائنات نتیجه میگیریم که تو کائنات کارایی داره، چون کائنات رو باید با ترجیح ساخت، اون ابداعیات که ساخته میشن اون دیگه احتیاج به ترجیح ندارن، ذاتشون روشنه، ذاتشون اینی که آفریده بشن. اما مادیات باید ترجیح داده بشن و ترجیح به وسیله اراده است، پس اراده مربوط میشه به کائنات. این فای فهیه معلوم شد چی شد؟ مقدمات این فا رو قبلا گفتیم. اولا وجود استعداد در کائنات، ثانیا مرجع بودن این استعداد، ثالثا توقف داشتن اراده بر وجود مرجع. اینا همه نشون بودن که اراده مربوط به اون جاییست که استعداد باشه و استعداد در کائنات، پس اراده در کائنات. از این مطلب یه استفاده دیگه می کنیم و اون اینه که چون کائنات حادثند، پس اراده‌ای که مربوط به کائنات اونا می شه حادث. پس اولا اراده رو اختصاص دادیم به کائنات، ثانیاً اراده رو مثل خود کائنات حادث کردیم. حالا یه برای توجه کنیم فهیه است.
ذاتی که
بله؟
ذاتی اگه باشه اون کائنات که نیست که
استعداد ذاتی اونجا که امکان محابی، نه اون امکان محابی الان مراد نیست. بله استعداد داریم، استعدادی که توی استعدادی که تو کائنات هست و در ابداعیات احتیاج نیست و نه امکان محابی. امکان محابی که برای همه شون هست، امکان به من امکان محابی برای همه هست. حتی عقل اگر امکان محابی نداشته باشه ایجاد نمیشه. اما اون استعدادی که بین ما رایجه و گفته میشه که باید این شی مسبوق به استعداد باشه، استعدادش هم ماده، استعدادش را هم ماده هم میکنه که تو فلسفه خوندید اینا رو، اون استعداد مخصوص عالم کائنات. اون استعداد، نه استعداد من امکان محبی، اون که مربوط به همه ممکناته. اما استعدادی که ما میگیم باید قبل از مستعد له باشد و محلی به نام ماده باید این استعداد رو هم کند، لذا نتیجه میگیریم که همه حوادث مسبوق به مادند. اون استعداد داریم میگیم که تو استدلال سبق حوادث به ماده دخالتش میدید. اون استعداد مراد ماست و اونم مخصوص کائنات.
باید اصطلاح مثلا یه علم خاص میخواد حدیثات معنا کنند، اما همین درست نیست دیگه. استعداد هم معنی استعداد ذاتی و امکان ماهوری، هم معنی استعدادی که اینو میگه. خب شما چرا یه استعداد فقط به اونجا میره و حدیث میخوای اینطوری معنا کنی؟ بحث ما بیمانی شده دیگه.
ببینید اسم استعداد رو اصطلاح میگیرید یا واقع استعداد؟ واقع استعداد که اصطلاح نیست، تو عالم خلقت این استعداد نقش داره. شما اسمش استعداد نذارید، اصطلاح دیگه بیارید.
اون استعداد
ببینید آخه فقط فلاسفه متوجه استعدادن یا ائمه علیهم السلام که روایت میگن متوجه اون استعداد هستن؟ من تو حالا اسمشو فلسفه استعداد میذاره، امام استعداد نذاشته. ولی واقعیت استعداده که
استعدادات خودتون میخوای حرف بزنید.
آخه واقعیت که به اصطلاح ربطی نداره، واقعیت استعداد ما داریم. تو عالم کائنات ما واقعیت استعداد داریم. و وقت واقعیت استعدادم مخصوص میشه به کائنات.
یعنی استعداد ذاتی واقعیت نیست؟
چرا؟ اونم واقعیت. اون الان
وقتی تو کلام امام میاد استعداد، ممکنه استعداد ذاتی باشه، ممکنه استعداد
نه. کلام در کلام امام استعدادی نیامده. ما داریم اسم نمیاریم. امام میزه فرمودن. تمیز. تمیز یعنی بین اشیاء ممکنه تمیز.
ممکنه.
نه اشیاء ناممکن. پس بنابراین خود امام هم تمیز رو در بین اشیاء ممکنه قائلند و این یعنی همه اشیاء ممکنه این تمیز رو ندارن. بعضی هاشون دارن که ترجیح داده میشن. کلام امام نشون میده که امکان ذاتی مورد بحث نیست. حالا برداشت قاضی سعیده، حالا خیلی بحث نکنیم، ما میخوام مطلبشون روشن بشه. قبول دارید؟ شبه ها قبولم ندارید، خود در جای خودش باید بحث کنیم. الان کلامشون باید روشن بشه و معلومه چی داره میگه. اراده در مقام فعل الان مراد ایشونه. الان شما بعدن خواهید دید ایشون اراده را میبره زیر مشیت، مشیت هم میبره زیر علم، پس اراده با واسطه میره زیر علم. اینجا خیلی به فلسفه نزدیک میشه. ولی الان اون اراده ای رو داره بحث میکنه که هم حادث باشه، هم تو کائنات دخالت کنه، هم در مقام فعل باشه. این اراده مورد بحثه. اینو دیگه شما برش نگردونید، فعلا برش نگردونید به علم تا ببینید خود ایشون چه میکنه. فهیه مما یحتاج الیها فی الکائنات المادیه، هیه یعنی اراده. فای فهیه هم توجه کنید، مهم بود توضیح دادم که تفریه بر قبله و از قبل داره استفاده میشه. فهیه یعنی اراده، از اموریست، یعنی از اوصافیست که احتاج و الیها در کائنات مادیه، در نفس، در عقل اراده لازم نیست. حالا مشیت لازمه، علم لازمه، اون حرف دیگه است که بعدم میگیم. اراده مال عالم کائناته، حالا بعدم میگیم مشیت مثل مال عالم نفسه، علم مال عالم عقله. هیچ کدوم اینا بدون صفتی که از نای خدا باشه آفریده نمیشن. منطقه این صفت رو داریم تعیی میکنیم، این صفت یعنی اراده مال عالم کائنات. و منزالک از همین ارتباطی که اراده با عالم کائنات یعنی با حوادث دارد معلوم میشه که خودش هم حادثه. و منزالک ثبت حدوث اراده ففل خبر معید حدوث اراده این خبر است. من زمن الله لم یزل مریدن شایین فلیسه به موحد، اراده رو ازلی ندونید و الا موحد نیستید. اراده رو حادث بتونید تا موحد باشید. و از ثم ان القسمین الاولین، ایشون میخواد بیان کنه، نظر اصلیش اینه بیان کنه عقل که قسم اول از سه موجوده، سه تا موجود ذکر کردیم دیگه، موجود کاملا مجرد از ماده که عقله، موجود مع الماده که نفس، موجود فعل ماده که صورته. سه جور موجود درست کردیم، یکیشو کاملا از ماده بریدیم، دو تا دیگه‌شو به نحوی با ماده مربوط کردیم. حالا دو قسم اول یعنی عقل و نفس، ایشون در ابتدا میخواد این دو قسم رو این چنین ترتیب بده که عقل اول نفس دوم. بعد این اول و دوم رو یکی میکنه، میاد سراغ سوم، سوم اون صورته، دوم و سوم رو یکی میکنه. پس این ستا رو ترتیب میده. این خلاصه یک صفحه است که من دارم میگم. این ستا رو مرتب میکنه، اول عقل بعد نفس، اینطوری عمل میکنه. بعد میاد پایین تر، نفس هم با صورت متحد میکنه. پس این ستا ردیف میشن، عقل، نفس و صورت. این ستا رو که به ترتیب ذکر میکنه بعد متحدشون میکنه. حالا چطوری اینا رو متحد میکنه؟ اتحادشون خیلی سخته، ولی خب ایشون ادعا میکنه که این ستا متحدند، که انشالله وقتی رسیدن توضیح میده. فعلا ترتیبشون میخواد بیان کنه که عقل مقدم از بر نفس، اینو میخواد الان بگه. بعدن میگه این دوتا که عقلش مقدم است نفسش مؤخر است، این دوتا یک ذاتند و تفاوتشون به اعتباره. این مطلب دوم که این دوتا یه ذاتن تفاوتشون رو اعتباره، اینو بعدا عرض میکنم. فعلا با مطلب اول میپردازم که عقل مقدم است و نفس مؤخر. این دو قسم، اول عقل، دوم نفس. بیانش رو توجه کنید. تقدم و تأخر رو ما میتونیم از ناحیه‌های مختلف تبیین کنیم، زیرا که تقدم و تأخر اقسام مختلف دارن. تقدم به رتبه داریم، تقدم به شرف داریم، تقدم به زمان داریم، تقدم به ذات و تجاور داریم، تقدم متعددی داریم. پس به نحوه‌های مختلف میتونیم تقدم یک شی به شی دیگر رو بیان کنیم. در اینجا ایشون تقدم رو تقدم علی میگیره، و از طریق تقدم علی ثابت میکنه که عقل مقدم بر نفسه. پس دیگه ذهنمون به تقدم های دیگه نره، فعلا متعیناً در تقدم رتبی که از ناحیه علت میاد فکر کنیم. خب نفس نسبت به ماده میتواند علت باشد؟ نفس نسبت به ماده میتواند علت باشد یا نه؟ میفهمد نمیتونه، ماده از نفس صادر نمیشه. چرا؟ چون همونطور که گفتیم نفس مع الماده است. اگر بخواد علت باشه برای ماده میشه قبل الماده، نمیشه مع الماده. پس نفس نمیتواند مفید ماده باشد. خلق اشیا از طریق ائمه از طریق از طریق وجود مجردیشون که از عقل بالاتره؟
نه از ائمه تو قالب بدن هم دیگه نفس هم تو دنیا نفس هم در چیز رو خلق میکنه ایجاد میکنه.
الان بحث ما
نفس
در نفسیست که ابتدا میخواد موجود بشه، نفس الکل. در نفوس جزئیه کار نداری؟ بله؟
اگه تو نفوس جزئیه میتونه خلق کنه اون که بهتر اولاد.
خب نفوس جزئیه اگه بخواد خلق کنه باید مرتبطش حقیقتش، ولی نفس با ما با نفسو نمیتونه. شما هم اگه بخواید یه چیزی رو مثلا با کرامتتون خلق کنید باید به مرتبه عقلی وارد بشید عمل کنید.
نفس
هست نیست؟ بله نفسیست که وست میشه به مرتبه عقل و در واقع عقل این کار میکنه. حتی بس ما در اینه که ممکن نیست. خدا میخواد اولین عقل، خدا میخواد اولین عقل رو بیافرینه، خدا میخواد اولین نفس رو بیافرینه، خدا میخواد اولین طبیعت رو بیافرینه. بس ما تو اینه که از اول خدا میخواد اولین عقل رو بیافرینه. صادر اول، صادر اول آیا عقل است یا نفس است؟
عقل
است. حالا بحثمون در اینه. خب باید بیان کنیم که عقله. اگر بگید صادر اول نفسه، اگر بگید صادر اول نفسه لازم میاد، لازم میاد. ببینید بحث ما در اول جزئیه نیست. بحث ما در
شما گفتید که نفس نمیتونه، همون نفس کلی نمیتونه ماده خلق کنه.
خب بله همین رو معرض میکنم. فعلا میخوام عرض کنم که شما نقض نکنید به نفوس جزئیه. مثلا بس در نفوس جزئی نداریم، همون نفس کلی و عقل کلی رو داریم بحث میکنیم. یعنی اولین صادر که میخواد بیاد نفس یا عقله؟
بله.
چون الان بحث در این شد که عقل مقدم است یا نفس مقدم است، اینو داریم بحث میکنیم، اینو میخوام ثابت کنیم. میخوام ثابت کنیم که عقل مقدمه، یعنی عقل صادر اوله، نفس صادر اول نیست. به دو دلیل. دلیل اول همونش که عرض کردم، اگر نفس صادر اول باشه ماده رو باید بیافرینه، چون صادر اول واسطه میشه برای خلق بقیه، باید ماده رو بیافرینه. اون وقت تقدم پیدا میکنه بر ماده، در حالی که نفس موجودیست مع الماده نه مقدمن علی الماده. پس نمیتونیم نفس رو علت ماده بگیریم.
ما بگیم معیت زمانی داره، تقدم رتبی داره، تقدم شرفی داره.
همش معیت رتبی بگیرید. از کردن به زمان اینا کار نداشته باشید، هنوز زمان آفریده نشده. خدا میخواد تازه عقل رو بیافرینه یا نفس رو بیافرینه؟ کدام مقدم بیافرینه؟ یه اصلا تو زمان اینا نرید.
نفس کل بر ماده تقدم داره، اون علت تقدم علی داره. بحثی که ایشون میکنه بحثی دیگه.
نفس به ما هو و نفسون نمیتونه تقدمی بر ماده داشته باشه. اگر تقدم بر ماده داشته میشه میشه عقل. نفس به ماها و نفسون رو دقت کنید، نفس قوامش تعلق به ماده است. اگر این تعلق به ماده ازش بگیرید میشه عقل. چطور میگه تقدم بر ماده داره؟ تقوام به ماده.
نفس تقدم داره، تدبیر میکنه آن ماده رو، خلقش میکنه و تدبیرش میکنه.
نمیکنه.
این مسلمات فلسفه است.
کی گفته؟
نفس نفس کلی.
ماده رو کی گفته نفس میآفرینه؟
نفس کلی.
ماده رو فلسفه بودن عقل فعال میآفرینه.
اون نفس کلی خودش عقول دیگه،
خودش
تو مذهب
عقول. شما زود شما میگید فلسفه گفتن، کدام فلسفه گفته نفس ماده رو میآفرینه؟ گفتن که گفتن صورت رو و ماده رو هر دو رو عقل فعال می آفرینه، نفس رو هم عقل فعال، نفسای جزئی ما رو انشاء میکنه.
نفس رو نفس کلیه، نفس جزئیه. اگه اون کسی که نفس کلی قبول داره و اعتقاد به سلسله طولیت، میگه اول نفس، اول عقل، بعد نفس، بعد ماده است، اینا بهشون علیت هست. اون که اینو گفته اینطوری گفته، حالا ایشون
نگفته، تو مت نزنی، نگفته. بله در مرتبه عقل، بعد نفس، بعد ماده. ولی کدوم میآفرینن؟ نفس ماده رو نمیآفرینه، عقل ماده رو میآفرینه، صورت رو میآفرینه. به این دوتا میگه با هم باشید. لذا عقل رو گفتن شریکت الاله، نفس رو گفتن شریکت الاله، نگفتن آفریننده. شریک علت هست در ماده، یعنی نه موجد ماده است، فعلی کننده ماده است. شرکتش در این حد موجد نیست. نفس موجد ماده نیست، عقل فعال موجد ماده است. صورت رو، حالا نفس رو یا صورت رو میفرسته که این ماده رو بالفعل کنه. در مرحله بالفعل کردن بله علت ماده بالقوه است، این بالفعلش میکنه، ولی نفس ماده رو ایجاد نمیکنه. ایش که نگفته نفس مادر ایجاد میکنه.
شما میرین تو نفس جزئی، ما میرین تو نفس کلی.
نفس کلی هم همینه.
نفس جزئی تو ما بحث همونه، گفتین تو نفس کلی. نفس کلی هم میگه در حقیقت عقله، در حقیقت جز عقوله.
نفس کلی میگه در حقیقت عقله. من چی بگم؟ نفس کلی عقله یعنی چی؟ نفس دیگه.
نه عقل نیست که،
اگر عقل بود که میافته تو مرتبه عقول.
عقل نیست که تدبیر کل جان عالم مادر به عهده داره. نفس کلی اینه دیگه، یعنی عقلی است که تدبیر کل، بعد چون تدبیر به عهده داره بهش میگن نفس. ما تالک تو رو تمام نمیشه.
حالا بفرمایید مثلا نفس تدبیر عالم مادر رو به عهده داره، ولی آیا موجده؟ بحث ما در ایجاده، نه در تدبیر. آیا موجده؟ نفس موجد ماده است؟ الان داره ایشون میگه نمیشه، الان دارم عرض میکنم. شما اجازه
اشکال میکنید که میگه نمیشه؟
خب اشکال میکنید با مبانی که خودتون قبول دارید.
خب پس بحث مبانیه خویش،
مبانی که خودتون تنها قبول دارید.
تنها؟
بله تنها، مبانی که هیچ فیلسوفی نگفته. خب بله، با اون مبانی شما میتونید همه چی رو ویران کنید، با مبادی که خودتون قبول دارید. پس این طور شد، دلیل اول ایشون بر این که نفس نمیتواند ماده رو خلق کنه اینه که نفس محل ماده است، و اگر بخواد خالق ماده باشه میشه قبل الماده، و اگر بشه قبل الماده دیگه نفس نیست، عقله. و چون میدونیم نفسه، باید محل ماده بودنش حفظ کنیم. اگر محل ماده بودن شخص بشه دیگه نمیتونه قبل الماده باشه، یعنی نمیتونه علت باشه. این دلیل اول. دلیل دوم، اگر نفس بخواد صادر اول باشه، دقت کنید دلیل دوم قویه دیگه، شما ظاهرا بهش اشکال نمی کنید. دلیل دوم اینه که اگر نفس بخواد علت ماده باشه، قبل از عقل باشه، نگیم علت ماده، بگیم قبل از عقل باشه. چون الان بحثمون در همینه که عقل قبله یا نفس قبله. ما ادعا کردیم که عقل قبله. حالا اگر خصم ما بگه نفس قبله، نفس میشه اولین صادر. حالا میخواد واسطه بشه در خلق بقیه، چی رو خلق میکنه؟ حالا فرض کنیم ماده رو خلق میکنه. حالا ماده رو خلق کرد، عقل رو چی خلق میکنه؟ عقل رو چی خلق میکنه؟ عقل رو یا باید ماده خلق کنه؟ که شدنی نیست. یا باید نفس هر دو رو خلق کنه، هم ماده رو هم عقل. اگر نفس رو با ماده بگیرید، خدا باید این دوتا رو با هم خلق کنه. نفس رو با ماده بگیرید و صادر اول رو هم نفس قرار بدید، قهرن باید ماده هم صادر بشه، پس خدا مستر دو چیز میشه، یکی نفس یکی ماده، که این با قاعده باید نمیسازه. اگر نفس بخواد تنها صادر اول باشه، همراه ماده نباشه، عرض کردم این باز میشه عقل، پس این رو هم بسته است. پس ناچار باید قبول کنیم یک موجودی ابتدا افاضه میشود که کاملا واحد باشد. نفس مع الماده واحد نیست، موجودی اولا صادر می شود که کاملا واحد بشه، یعنی عقل باشه. اون وقت این عقل مشتمل بر دو حیث میشه، با یه حیثش نفس و با حیث دیگه‌اش ماده رو میآفرینه. همونطور که گفتن دیگه، گفتن عقل اول دارای چند حیثیت، با یه حیثش نفس فلک، با یه حیثش جرم فلک، با حیث سوم عقل بعدی خودش. وقتی حیث ها متعدد باشه، مخلوق ها میتونن متعدد باشن. حالا عقل این چنینه، عقل دو حیث داره، حیث وجود داره، حیث ماهیت داره، یا حیثای دیگه که البته تعریف کردن من اینجا لازم نیست بگم. دو تا حیث داره و با حیثش ماده فلک رو میافرینه، با حیث دیگرش نفس فلک رو. حالا ما در اینجا به فلک کار نداریم، میگیم که این عقل صادر اول است که با حیثی نفس رو میافرینه، با حیث دیگر ماده رو میافرینه. حالا با حیث سوم هم عقل بعدی خودش رو میافرینه. دیگه کاری به اون نداریم. الان بحث ما در عقلای بعدی نیست، بحث ما در عقل و نفسه. عقل رو اگر صادر اول گرفتیم و مقدمش کردیم بر نفس، مشکلی نیست. ولی اگه نفس رو بخوام مقدم کنیم، نفس باید ماده رو بیافرینه و مقدم باشه بر ماده. و همونطور که عرض کردیم در دلیل اول، نمیتونه مقدم باشه بر ماده، باید همراه باشه. گذشته از این که با قاعده الواحد هم نمیسازه. شاید دوتا دلیل رو تو هم ادغام کنیم، یه دلیلش کنیم. ظاهر امرم همینه، ایشون هم فقط یه دلیل میکنه. من خواستم دوتاش کنم، مثل که موفق نشدم، دوتا رو باید یکی کرد. و ایشون با این بیان نتیجه میگیره که پس باید عقل قبل از نفس باشه. پس عقل شد قسم اول، نفس شد قسم دوم. حالا بعد از این میگیم قسم اول قسم دوم. تقدم عقل بر نفس رو ثابت کرد، همونی که فلاسفه هم ثابت کرده. حالا عبارت توجه کنید. ثم این القسمین الاولین من الموجود، دو قسم اولی از موجود، چون موجود رو سه قسم کردیم، دو قسم اولش یکی عقل بود یکی نفس بود، قسم سومش صورت بود. الان به قسم سوم کار نداریم. ثم این القسمین الاولین من الموجود، یعنی الذی لا تعلق له بالماده اصلا، که شد عقل، و الذی تصبه الماده، که شد نفس. یجب ان یکون بینهما ترتب، بین این دو قسم اول باید ترتب باشه، یعنی یکی اول باشه یکی دوم. چرا واجب است؟ چون اختلاف درجه دارند. یکی اصلا با ماده ارتباط نداره، یکی ارتباط تصاحبی داره، حلولی نه ولی مصاحبتی. ارتباط حلولی نداره ولی ارتباط مصاحبتی داره. ارتباط با ماده ضعیف میکنه شی رو، پس اختلاف درجه درست میشه. چون اختلاف درجه است، با تقدم و تأخر باشه. و مسلم است که اونی که درجهش بالاتر باید مقدم باشه. لذا اصلا احتیاج نیست که استدلال کنیم، عقل باید مقدم بر نفس باشه. ولی در این حال استدلال هم میکنیم، از قاعده الواحد و بساطت عقل هم استفاده میکنیم. و من البین ان الاول من هما، اول میگه من البین، که اول من هما، اول من هما یعنی من العقل و النفس. اولی کدومه؟ عقله. متقدمون الاسانی، بعد که ثانی یعنی نفس. ادعای بیان میکنه در این حال دلیل هم میاره، از المصاحب، از المصاحب للماده که نفسه، معیت داره با ماده. لا یمکن ان یکون علتا لها، یعنی للماده. و متقدمن علل ماده، یعنی نمیتونه علت باشه. و الا لم یکن مصاحبا لها، و الا مصاحب با ماده نیست، مقدم بر ماده است، در حالی که فرض ما که مصاحب ماده باشه. اصلا نفس بودنش به این است که مصاحب با ماده باشه، پس از مصاحبت نمیتونیم درش بیاریم و مقدمش کنیم، در حالی که اگر نفس قبل از عقل باشه میشه صادر اول. صادر اول که شد باید واسطه بشه در فیض و بقیه رو ایجاد کنه، از جمله ماده رو، وقت میشه مقدم بر ماده، نه دیگه مصاحبه با ماده. پس نمیتونیم نفس رو مقدم قرار بدیم، باید بگیم عقل مقدمه، بعد عقل نفس و ماده رو با هم بیافرینه، اشکالی هم نداره هر دو رو با هم بیافرینه. مصاحبت بین ماده و نفس به هم نمیخوره اگر عقل بخواد علت باشه، اما اگر بخواد خود نفس علت باشه مصاحبت به هم میخوره و ما باید این مصاحبت رو حفظ کنیم. فیجب ان یکون علت هما، علت هما رو توجه کنید، یعنی علت اون مصاحب و ماده. مصاحب نفس، مادم که روشنه، علت این دوتا باید شیئی باشد متقدم. زمیر علت هما رو به قسمین بر نگردونید، بلکه برگردونید به مصاحب یک، ماده دو، یعنی نفس و بدن، یعنی نفس و ماده. باید علت نفس و ماده شیئی باشد که بر این دو مصاحب مقدم باشد. یه خورده اینجا مرحوم قاضی سعید عبارت سخت کرده، به جای ضمیر اسم ظاهر آورده، عبارت مشکل شده. نگفته متقدما علیهما، فیجب ان یکون علتهما شیئا متقدما علیهما، اینو میگفت خیلی صاف بود. به جای ضمیر علیهما اسم ظاهر نشونده، گفته علل متصاحبه، یعنی نفس و ماده. یه خورده عبارت سخت شده، آدم فکر میکنه متصاحبه یه چیز دیگه است، غیر مرجع ضمیر علیهما و غیر از مرجع ضمیر علتهما. ولی خب نه، منظور همینه، یه متصاحبه یعنی نفس و بدن، یا نفس ماده. غیر متعلق بالماده حال است برای شیئن، شیئی که متقدم بر ماده است این چنین حالی دارد که غیر متعلق به ماده است. اونی که غیر متعلق به ماده است چیست؟ فیکون و ذالک و قسم الاول. اونی که متعلق به ماده است قسم اول یعنی عقله. فثبت که عقل شد علت، هم برای نفس هم برای ماده و هم برای تصاحب این دوتا، علت تصاحب هم هست. یعنی علت هست برای معیت متصاحبه، علت برای تصاحب یعنی علت برای معیت متصاحبه. این متصاحبین با هم معیت دارن، علت معیتشون این علته، چون هر دو معلولی که معلولن برای علت واحد و علت ثالث، این دوتا معیت دارن، دوتا معلول هم معیت دارن، معیتشون هم ناشی از اون علته، همونطور که ذاتشون ناشی از اون علته، این صفت معیتشون هم ناشی از اونه. بنابراین نفس و ماده چون معلولن، دو معلولن برای علت ثالث یعنی برای عقل، پس اون عقل نه تنها علت این دوتاست، علت مصاحبتشون هم هست، یا به تعبیری دیگه علت معیت متصاحبین هم هست. ف فإذا كان الأمر كذلك كان معيت المتصاحبين معيت المعلول كانت معيت المتصاحبين معيت المعلوليه، یعنی معیت هم معیت دو معلول با هم است. اینو بهش میگیم معیت معلولیه. یه معیت دیگه ما اینجا داریم، اون معیت تلازمه. این معیت دیگه بین نفس و ماده نیست، بین صورت و ماده است. صورت که میخواد حلول کنه تو ماده، بین نفس و ماده معیت معلولیه بود، بین نفس و بین ماده و صورت معیت تلازمی است. حالا من این در خودمون توضیح بدم. ما بدن اون جسمه، این نکته دقت کن، بدن ما جسمه. هر جسمی مرکب از سه چیزه: ذاتن مرکب از سه چیزه، ولی اگه عوارضو بیارید که خیلی بیشتر میشه. یکی ماده، یکی صورت جسمیه، یکی صورت نوعیه. این سه تا اصلا مقوم جسمند. حالا کیفیت هم هست که اونا عوارضه، کیفیت کمیت اینا عوارضند، ولی سه چیز به طور ذاتی در تشکیل جسم دخالت داره: ماده، صورت جسمیه، صورت نوعیه. صورت نوعیه قوام جسمه، منتها قوام جسم خاصه. قوام جسم به صورت جسمیه است، ولی قوام جسم خاص به صورت نوعیه هش هم هست. یعنی اگه این جسم بخواد جسم انسانی باشه، صورت انسانی میخواد. خب حالا بدن ما هم جسم دیگه، هم ماده میخواد، هم صورت جسمی میخواد، هم صورت نوعیه. صورت نوعیه چیه؟ صورت نوعیه بدن ما چیه؟ صورت نوعیه یه هر جسمی حلول در جسم داره، پس نفس رو نمیتونی تو این صورت نوعیه جسم منه. نفس صورت نوعیه انسانیت منه، نه صورت نوعیه جسم من. صورت نوعیه جسم من چیه؟ توجه شدی؟ احتیاج به صورت نوعیه داریم ما، چون جسم داریم. جسم همونطور که ماده میخواد صورت جسمی میخواد، صورت نوعیه میخواد. صورت نوعیه ما چیه؟ همشون گفتن صورت نوعیه ما اون مرتبه یا ابزاری از نفس است که در بدن ما حلول کرده. صدرا میگه مرتبه از نفس که در بدن حلول کرده، مشا میگه ابزار نفس. این صورت نوعیه ما بقال صدرا مرتبه از نفسه، ذیل نفسه، خود نفس نیست، چون خود نفس که حلول نکرده. این ذیل نفسه. صدرا معتقده، نه صدرا، همه معتقدن که حقیقتشه به صورتشه نه به مادهش. بنابراین حقیقت بدن من به اون صورت نوعیه است. صدرا اسم اون صورت نوعیه رو میذاره بدن، میگه حقیقت بدن اونه دیگه، بقیهش ماده بدنه. و این صورت نوعیهی که حلول کرده میشه بدن، حقیقت بدن. و صدرا میگه بدن مرتبه نفسه. و بعد بعضی اشکال میکنن گوشت و پوست که مرتبه نفسه معنا نداره. صدرا میگه اون صورت رو من میگم بدن، اون مرتبه نفسه. پس این کلامی که صدرا میگه که فهمش یه مقدار مشکله، این متوجهش باشید که بدن مرتبه نفسه یعنی چی. حالا ما نه ما، خیلی از بزرگان هم اشکال کردن. طرف صدر باطله، بدن مرتبه نفس نیست، این بدن گوشت و پوست، اصلا مباینه با نفسه، نفس مجرد این مادیه، چطور میگه این مرتبه اونه؟ صدرا نمیگه این، میگه این بدن شما ماده داره، صورت داره، حقیقتش هم اون صورتشه. بعد که حقیقت میگه اون صورته، میاد خود اون صورته رو میکنه بدن دیگه، اصلا از ماده غفلت میکنه، وقت اون صورت رو میگه مرتبه نفسه. و همین صورت رو هم میگه در به آخرت منتقل میشه، معاد جسمانی رو هم همینطوری توجیه میکنه که صورت حال در بدن ما منتقل میشه، ولی ماده بدن که عنصره همینجا میمونه، با ماده مثالی منتقل میشه. پس توجه کردید نفس ما با صورت چه رابطه ای برقرار کرد؟ سلام علیکم. نفس ما با صورت ما چه رابطه ای برقرار کرد؟ نفس شد مرتبه بالا، صورت شد مرتبه پایین. حالا بیام تو کل عالم. نفس و کلی داریم، عالم کائنات داریم. نفس کل مدبر عالم کائنات، همونطور که نفس من مدبر بدن منه. بعد تو عالم کائنات چی داریم؟ ماده داریم و صورت داریم. صورت چیه؟ طبیعت کلیه که دیگه افرادش توی مواد خاص حلول کردن. یعنی صورت نوعی من تو بدن من، صورت نوعی درخت تو بدن درخت، یعنی صورت نوعی طبیعت ها نامنتها طبیعت خاص. یه طبیعت مطلق شما ملاحظه بکنید، کل ماده عالم جسم رو هم بدن او بگیرید، او حلول کرده تو این بدن. نفس هم مدبر این بدنیست که طبیعت توش حلول کرده. وقت نفس میشه مرتبه بالا، این طبیعتی که توی ماده عالم حلول کرده میشه مرتبه پایین. درست مثل همون که در خودمون دیدیم، نفس ما میشه مرتبه بالا، صورت حال در بدنمون میشه مرتبه پایین. صورت حال در بدن ما هم طبیعت ماست، طبیعتی که به توسط که مسخر نفس ماست و نفس ادارش میکنه. همین وضع شما بیرون تو خارج، تو خارجم یه نفس کل داریم، بگید حالا یه ماده کلم داریم، یه صورت کلم که تو این ماده کل حلول کرده به نام طبیعت کلیه داریم. اون نفس این ماده رو اداره میکند، حقیقت ماده به اون صورتشه، پس اون نفس داره صورت رو اداره میکنه. پس نفس میشود مدبر، صورت میشه مدبر. من میخواستم فرق بین معیت معلولیه با معیت تلازمیه رو بیان کنم، رفتم تو این قسمت. حالا متوجه میشید انشاءالله وقتی خواستم نتیجه بگیرم که این لازم بود گفته بشه، منتها این مطلبی که الان من گفتم نمودش در مطالب بعدی بیشتره، حتما تو ذهنتون الان داشته باشید، چون در مطالب بعدی باید از استفاده کنیم. ایشون اونجایی که میخواد نفس رو با طبیعت یکی کنه، حتما احتیاج به این مطلب هست. یعنی مرتبه عالی رو میخواد با مرتبه دانی یکی کنه، حتما احتیاج به این مطلبی که الان گفتم هست. این تو ذهنتون بمونه، بعدا دوباره ازش استفاده میکنم بدون اینکه تکرار بکنم.
این علت و معلوم معیت هست نیست؟
بله، بین علت و معلوم هست.
کوراش مشکل، این کورا ایشون که میگه چون معلوم مصاحبت هست پس نمیتونه علت باشه، مشکل
بین علت و معلول، معیت علیت و معلولیت هست. الان ایشون میخواد معیت معلولیه درست کنه، علت اصلا تو کار نباشه، دوتا معلول با هم معیت داشته باشه.
ایشون خودش معتقد بود که سبب شما همونی حرارت همونی آتش، آتش علت حرارت دیگه و همیشه با هم ماهیت دارن مصاحبت دارن. پس اینکه بگید دو تا چیز که با هم مصاحبت دارن نمیتونه که علت دیگری باشه، این حرف شما تنه.
نه من اشتباه گفتم اصلا به شما. ما معیت علت و معلول نداریم، مگر معیت زمانی. ما معیت علت و معلول نداریم، معیت معلولیه داریم. معیت علت و معلول نداریم، علت مقدمه بر معلولی. معیت نداره مگر معیت زمانی که الان در بحث ما معیت زمانی اصلا مطرح نیست. ما بحثمون بحث رتبیه، در بحث رتبی معیت علت و معلول نداریم، بلکه تقدم علت و
معلولش هست یا نیست.
زمانن بله،
نه کار به زمان نداریم. زمان
نه، هر علتی با معلولش نیست.
معیت با ما داره خدا بازه
معیت نداری دیگه.
این الله معکم فصلی چیه؟
بله
و معکم این ما معیت داره خدا بازه ما.
نه اون معیتی که میگی معیت قیومی هست، این معیتی که الان داری میگی معیت طرفینیه.
کبرای کلی که میگه چون معیت هست پس نمیتونه علت باشه، ما این کبرا رو میگه اینطور نیست که هر جا معیت باشه. ولی چه معیتی؟ سوال میکنی چه معیتی؟ کبرای کلی
الان معیتی که ما داریم، معیتی که ما داریم معیت تضاعفی است، نه معیت قیومی. معیتی است که دو طرف میخواد. اون معیتی که ان الله معکم معیت یک طرفی است، خدا با ماست ما با خدا نیستیم. اون معیت الان مورد بحث ما نیست. ما معیتی رو بحث میکنیم که طرفینی باشه. این معیت برای دو تا معلول علت ثالثه هست، معیت معلولیت. ولی معیت علیت و معلولیت ما نداریم. اول گفتم اشتباه کردم، معیت علیت و معلولی نداریم.
زمانی قبول داریم؟
بله بله زمانیش قبول داریم. معیت زمانی بین علت و معلول هست، یعنی حرکت ید با حرکت کلید که علت و معلولن زمانن با هم هن. ولی رتبتن با هم نیستن. الان بحث ما در معیت زمانی نیست، بحث ما در معیت رتبیه. معیت رتبی بین علت و معلول نیست، بین دو معلول هست. پس معیت معلولی رو توضیح دادم، معیت تلازمی رو میخواستم بیان کنم که رفتم تو این بحث. حالا معیت تلازمی توجه کنید، نفس با ماده معیت معلولیه داشت، صورت با ماده چی؟ معیت تلازمی داره، معیت معلولیه نداره. حالا میتونیم البته معیت معلولی هم برش درست کنیم، به خاطر اینکه صورت و نفس، صورت و ماده هر دو از عقل صادر شدند، هر دو معلول علت ثالثند. میتونیم از اون طریق معیت معلولی برشون درست کنیم. ولی قاضی سعید ماده رو معلول عقل میگیره، صورت رو معلول نفس میگیره. با کار ایشون معیت معلولی هم نمیتونیم درست کنیم. بین ماده و صورت، چون هر دو معلول یک علت نیستند. ماده رو معلول عقل میگیره، صورت رو معلول نفس میگیره. بحثش میاد. پس معیت معلولی بین صورت و ماده ایشون درست نمیکنه. فقط معلولیت تلازم، فقط معیت تلازمی درست میکنه، معیت معلولی درست نمیکنه. پس اینطور شد، بین نفس و ماده معیت معلولی است، بین صورت و ماده معیت تلازمی است. و من که صورت رو توضیح دادم و نفس جداش کردم، مرتبه ناظر نفس گرفتمش، هم برای این بود که مطلب بعدی احتیاج به این توضیح داره، هم برای این که الان صورت و نفس جدا کنم. که وقتی بحثی که در صورت میکنم شما با نفس خلطش نکنید. وقتی من میگم نفس با ماده معیت معلولیه داره و صورت با ماده معیت تلازمیه داره، نگید صورت و نفس مگه با هم فرق داره. الان روشن شد که فرق داره، یکی مرتبه عالیه یکی مرتبه نازل. وقت بین نفس و ماده ما مرتبه معیت معلولی قائل شدیم، بین صورت و ماده مرتبه تلازمی قائل، معیت تلازمی قائل. حالا عبارت توجه کنید، ولتل کل ماده، همون ماده ای که با نفس معیت دارد، معیت معلولیه دارد لتل کلماده معشه این آخر شی آخر این غیر از نفس، چون با نفس که معیت معلولیه داشت با شی دیگری که غیر از نفس است یعنی صورت معیت لزوم دارد. بعد شی آخر خودش معنا میکنه به هو صورت، اون شی آخر صورته. پس الان اینطور شد، نفس رو با ماده سنجیدیم، صورت هم با ماده سنجیدیم. نفس با ماده معیت معلولیه پیدا کرد، صورت با ماده معیت لزوم. لما ثبت من اللزوم بینهما، بینهما یعنی بین ماده و اون شی آخر. خب برای این صورت معلولی کیه؟ ماده شد معلول عقل، همونطور که نفس شد معلول عقل، صورت معلولی کیه؟ دو تا بیشتر موجود نداریم که شأن علیت داشته باشن در همین سه قسمی که داریم میگیم. صورت معلوله، ماده که کاری نیست، هیچ، میمونه عقل و نفس. کدوم از این دوتا علتن؟ صورت معلوله، ماده هم که کاری نیست، میمونه فقط این دوتا یعنی عقل و نفس. در بین این دوتا کدوم علتن؟ میفهمد که عقل نمیتونه علت صورت باشه. ما گفتیم که عقل فعال علت صورته، ایشون میگه عقل نمیتونه علت صورت باشه. دلیلش اینه که عقل هیچ ارتباطی با ماده نداره و صورت از ماده جدا نمیشه، یعنی ارتباطش انقدر شدیده. دقت کن چی میگم، عقل اصلا ارتباط با ماده نداره، صورت نه تنها ارتباط با ماده داره، تلازم با ماده داره، اصلا از ماده نمیتونه جدا بشه. پس بین عقل و صورت فاصله زیاده. عقل و مستقیما و مباشرتا نمیتونه علت صورت قرار بده، نفس این وسط واسطش کن، چون فاصله زیادی که بین عقل و صورت هست به وسیله نفس پر بشه. الا با این همه فاصله نمیتونی صورت رو مستقیم به عقل پیوند بدی، چون او هیچ ارتباطی با ماده نداره، این هیچ دست از ماده نمیکشه. پس باید یه چیزی رو واسطه قرار بدی، که هم بتواند با اون بیماده ارتباط برقرار کند، هم بتواند با این صاحب ماده ارتباط برقرار کنه و اون نفس. پس باید بگی نفس و علت هست برای صورت. این حرف ایشون اون تو که من میفهمم، یه خوردم من اضافه کردم. بعد به ایشون گفته میشود که عقل به قول شما ماده خالص رو صادر کرد، حالا چطور نمیتواند صورت مرتبط با ماده رو صادر کنه؟ اگر ماده خالص رو صادر کرد با اون همه فاصله، چطور صورت رو که یه ذره باز قدرت فاعل بودن داره، ماده که فقط قابله، صورتی که یه ذره باز بالاتر از ماده است، چرا نتونه صادر کنه؟ ولی از در مرتبه نگاه کنید حق با قاضی سعید میشه. مشا معتقدن عقل فعال صورت رو حفاظت میکنه. اونا عالم مثال قائل نیستن، اونا عالم مثال قائل نیستن که واسطش کنن. صدرا رو ملاحظه کن چیکار میکنه. صدرا میگه عقل نفس رو صادر میکند، نفس مرتبه نازل خودش رو که صورت طبیعی حال در بدن من صادر میکنه. صدرا اینطور میگه دیگه که عقل نفس من رو صادر میکنه، بعد نفس منم منشأ صورت بدن من میشه. نبسی من بخوام توضیح بدم این مقداری طول میکشه. نفس من به تعبیری منشأه، ولی ظاهرش اینه که منشأ نیست، چون صدرا میگه نفس تو اول به عنوان یک صورت تو بدن حلول میکنه. تو الان نفس نداری، صورت داری که حال در بدنه. یواش یواش این صورته تکامل پیدا میکنه و مجرد میشه. نه یه مجردی افاضه شود و اون مجرد منشأ صورت بشه که واسطه بشه. ولی در کل عالم که حساب کنی، این در من در کل عالم نه، در کل عالم عالم مثال واسطه میگیره. صدرا در کل عالم عالم مثال واسطه میگیره و مشا اگر عالم مثال واسطه نگرفتن به خاطر اینکه عالم مثال قبول نداشتند. و الا صدرا میگه آنچه از عقل میخواهد صادر شود و به عالم طبیعت واصل شود باید از عالم مثال عبور کند. صدرا اینو میگه. بنابراین عقل مستقیم با عالم کائنات ارتباط نداره، بلکه از طریق عالم مثال و از طریق نفس ارتباط داره. پس حرف قاضی سعید با کلام مشا نمی‌سازه، ولی با کلام صدرا می‌سازه. از نظر مرتبه نفس از نظر مرتبه عقل نمی‌شود صورت رو بیافرینه. ماده رو که آفرید دیدیم نفس نمیتونه ماده رو بیافرینه، چون ماده ای که ما میگفتیم ماده مطلقه، ماده مطلق ماده حالا ماده نبگیم جسم، شامل مثال هم میشه. البته مثال ماده نداره، جسم داره، جسمش مادی نیست، جسمش مثالیه. مگر مراد از ماده مطلق بگیریم که هم ماده مثالی رو شامل بشه هم ماده عنصری شامل بشه، وقت این ماده رو میگیم عقل افاضه میکنه. این ماده رو میگیم عقل افاضه میکنه، چون نفس نمیتونه ماده مثالی رو که وزان خودشه و معیت داره به خودش صادر کنه. و یعنی که گفتیم چون اگه بخواد صادر کنه میشه مقدم، در حالی که باید مع باشه نه قبل. علی حال این حرف قاضی سعید حرف با مشا سازگار نیست، با صدرا تا حدی قابل سازگاری هست. خب پس نتیجه گرفتیم که صورت معلول نفسه. نظر ایشون اینه دیگه، در اصل حالا با نظر صدرا بسازه نسازه نسازه حرفش اینه. حالا من خواستم یه جوری توافقش بدم با صدرا، با مشا که موافق نیست، با صدرا حالا تونستیم یه خورده موافقش کنیم یا نتونستیم اونم مهم نیست، نظر خود ایشون رو داریم میخونیم. حالا با کی موافقه با کی مخالفه کار نداره،
نظرات شازش
شاز زیاد داره. و تلک سوره لا یمکن ان تکون معلولتا للقسم الاول من الموجود، این نمیتونه معلول عقل باشه. لانه یعنی قسم اول که عقله، لا تعلق له بالماده اصلا و هیه بابش حالی است، در حالی که هیه یعنی این صورت، لا تو فرق الماده، خیلی فرق بینشونه. اون اصلا با ماده ارتباط نداره، این اصلا از ماده دست نمی کشه. و چطور میتونید با این همه تفاوت اون علت این قرار بدید؟ فتکونو این صورت معلولتن للقسم ثانی من الموجود که نفسه. این بیانی بود که من برای عبارت قاضی سعید آوردم. شاید قاضی سعید بگه من یه چیزی اراده کردم، چون توجه میکنید که بیانش ظاهرش هم نیست که گفتم. من یه مقداری توضیح بیشتر دادم، شاید اون توضیح بیشتر مطلب رو خرابتر کرده و ایشون میگه نظر من این نباشه، ولی اون چی که من فهمیدم اینه. صریح کلامش اینه که نفس علتش صورته، این که صریحشه. اما چه جهتی داشته که ایشون سراغ این مطلب رفته، یه توضیحاتی من از خارج گفتم. حالا شاید بگه اون توضیحات قبول نداره، اون مهم نیست، ولی بالاخره الان پیداست که ایشون میگه نفس علت صورته، عقل علت صورت نیست. این که دیگه داره تصریح میکنه، این که نمیتونه بگه اراده نکردن، این اراده کرده. اون تا میگه اون تو ممکنه بگه اون توضیحاتی که تو از خارج دادی مراد من نبوده، من یه چیز یه جهت دیگه تو ذهنم بوده. اون الان ایبی نداره. خب فتبین الان که انها هنا اربعه تا اشیا. تا حالا روشن شد سه چیز ما داریم. اول گفتیم سه تا موجود داریم، حالا میگیم چهار تا داریم. اول گفتیم عقل و نفس و صورت، حالا ماده هم داریم اضافه میکنیم میشه چهار تا. احدها الموجود الذی فی الماده، یعنی صورت. کلمه فی رو دقت کنید، الموجود الذی فی الماده مع تلازم هما. ضمیر تلازم هما جالبه، برمیگرده به موجود و ماده، هر دو تو همین عبارات آمدن. الموجود الذی فی الماده صورت، مادهش هم که ماده است، دو تایی رو جمع کرده ضمیر تلازم هما به این دو تا بگیر میده. و ثانی الموجود و مع الماده که نفسه. ثالث الماده نفسها و الماده نفسها. رابع موجود الذی، الموجود الذی لا تعلق له بالماده که عقله. هفتش خط جا بندازید بیاد پاراگراف بعدی. و نعرض عن الماده صفحا، یعنی از بین این چهار تا ماده رو میذاریم کنار، در اون سه تا دیگه بحث میکنیم. این ولنه رو زن ماده تصفن مرتبطه به همین چهار تاست. این وسط که اون جمله معترضه است، یعنی میگه چهار تا شی داریم، بعد میگه از بین این چهار شی از ماده صرف نظر میکنیم و بحث منحصر میکنیم به این سه تا، یعنی عقل و نفس و صورت. خب حالا قبل از این که به اون ول نروزن ماده تصفن برسیم، این یه تیکه رو باید اضافه کنیم توضیح بدیم. میگه صورت معلول نفس است. کلن روشن شد. در قبل از فتبین الان داشتیم که صورت معلول نفسه و نفس و ماده با هم معلول عقلند. اینم قبلا داشتیم، در خط سوم چهارم همین صفحه داشتیم که فیجب ان یکون علتهما شیئا متقدما علی المتصاحبین. پس رابطه بین این سه تا روشن شد، صورت معلول نفس، نفسم مع الماده معلول عقل. حالا مع الماده شو بردارید، اینطور میشه صورت معلول نفس، نفسم معلول عقل. حالا میخواد چیکار کنه ایشون؟ این ترتیب رو درست کرد، میخواد بگه نفس و عقل یکی هست، بعد بگه صورت و نفسم یکی هست، پس این ستا به نحوی یکی هست. این همون مطلب دومیش گفتم، بعدن میگم. مطلب اول این بود که بین این سه موجود ترتبه. ترتب هم دقت کردید، عقل اول، نفس دوم، صورت سوم. این تا اینجا تموم شد. حالا بین این سه مترتب میخواد ایشون اتحاد درست کنه که یکیشون کنه، تا بعدن در ولنه روز انل ماده صفن این یک شی رو که دارای سه مرتبه است حکمش رو بیان کنه. یک شی که یک مرتبهش عقل، یک مرتبهش نفس، یک مرتبهش صورته، اینو میخواد دربارش بیان کنه، بحث کنه و حکمش رو بیان کنه. پس سه تا مطلب داریم. مطلب اول تراتب این سه چیزه، یعنی عقل و نفس و ماده مترتبه. این تموم شد از اولی که بحث امروز شروع کردیم تا اینجا ترتب این سه تا رو گفت. مطلب دوم که الان میخوام واردش بشیم تعهد این هاست، تعهد با الف، که این سه تا یکیه. مطلب سوم که از ول نهروزن ماده تصفن واردش میشیم، میخوام بیان کنیم حکم این سه چیزی که ما واحدن چیست، که تمام حرف توی همین ول نهروزه. اونجا همه چیز رو نشون میگه. اونجا میگه اراده به نفسها خلق شد، مشیت به نفسها خلق شد. اونجا علم رو مطرح میکنه که ظاهر است، مشیت مظهره. اونجا نفس رو مشیت مظهر مشیت میگیره، طبیعت رو مظهر اراده میگیره، که اینا بحثیست که انشالله میاد. الان هم هنوز تو مقدمه ایم و در این مقدمه الان فقط میخوام ثابت کنیم تعهد این ستاره، تعهد با الف، یعنی عقل و نفس و صورت با هم متحدند، یعنی یک چیزند، اختلافشون به قولشون بل اعتباره، به ذات یک چیزند، بل اعتبار فرق میکنه. من یه خط رو بخونم. فلذی فی الماده صورت بود، معلول للذی مع الماده، یعنی نفس، معلول نفس بود. اینو تو همین دو خط قبل گفتیم. بعد در چهار پنج خط قبل گفتیم هو یعنی این، الذی مع الماده، هو یعنی الذی مع الماده، نه اون الذی فی الماده. الذی مع الماده که نفسه، به علاوه ماده دوتایی معلولانند للمقدس عن الماده که عقل. پس صورت شد معلول نفس، نفس به علاوه ماده شد معلول عقل. اون به علاوه مادهش رو حذف کنید، اینطور میشه صورت معلول نفس، نفس هم معلول عقل. پس این سه تا مرتب رو این چنین قرار دادیم که از بالا بیایید علتند، از پایین بیایید معلولند. حالا اگه ما تونستیم علت و معلول و ذاتشون یکی کنیم، اینجا می ستا رو ذاتشون یکی میکنیم، میگیم اختلافشون به اعتباره. الان وارد میشیم که این ستا رو یکی کنیم. ایشون از اینجا شروع میکنه، صورت با ماده تلازم داره. نه علیت، معیت تلازمی دارن، نه معیت معلولی. علت و معلول قرارشون نمیده، متلازمان قرارشون میده. بعد اگه بهش بگیم چرا علت و معلول قرار نداری، میگه علت و معلول از هم منفک میشند، ماده و صورت از هم منفک نمیشند، پس معلوم شه علت و معلول نیستند. بعد میپرسیم چطور علت و معلول از هم منفک میشند. دقت کنید، جلسه قبلم گفتم ایشون به انفکاک علت و معلول تصریح میکنه و این از چیزهاییست که به ظاهر با فلسفه مخالفه. اون جلسه بازشنم یه نشاره کردم، میگه علت و معلول از هم منفک میشن و ما صورت و مادر میبینیم از هم منفک نمیشن. پس میفهمون بینشون رابطه علی و معلول نیست، بینشون رابطه تلازمه. تلازم اجازه انفکاک نمیده، ولی علت و معلول اجازه انفکاک میده. و چون بین صورت و معلول انفکاک نیست، پس باید تلازم باشه، رابطه علی و معلولی نیست. حالا چطوری بیان میکنی که علت از معلول میتونه منفک بشه؟ تبیینی که میکنه، تو تبیینش با هیچ کدوم از فلسفه مخالفت نداره، تو ادعاش ظاهرش اینه که مخالفه. تبیین که میخواد بکنه، میبینه فلسفه رو میزنه. میره سراغ لازم اهم، میره سراغ لازم اهم، لازم یعنی معلول. روشنی علتش خورشید است، علتش آتش است، هر دو، دو تا علت داره. میگه بین روشنی و خورشید، بین روشنی که معلول است و خورشید که علت است، انفکاک پیدا میشه. چرا؟ چون همین روشنی از آتش تولید میشه، میتونه از خورشید تولید نشه، میتونه از آتش تولید بشه. پس رابطه معلول رو با علت قطع کردی، رابطه روشنی رو با علتش که خورشید رو قطع کردی، اینو با یه علت دیگه پیوندش دادی، یعنی روشنی رو پیوند دادی با آتش. پس رابطه بین، پس تونستی علت و معلول از هم قطع کنی. هر چی دادم رفته سراغ لازم اهم، بعد لازم اهم حرفشون درسته. پس تلازم بین علت و معلول نیست، بین علت و معلول تلازم نیست، بین علت و معلول با قطع نظر از این که یه علت خاص و یه معلول خاص بگیر، اونجا تلازم هست. اگر علت خاص کنی، معلول خاص کنی، لازم لازم عام نباشه، لازم مساوی باشه، تلازم هست. ولی اونجا که لازم لازم مساوی نیست، تلازم نیست. و پس بنابراین به طور کلی میتونیم بگیم علت و معلول تلازم ندارند، ولو یه موردشون تلازم داشته باشه، ولی کلن میتونی بگی علت و معلول تلازم ندارن، یعنی متوقف بر تلازم نیستن. اینجوری که من دارم بیان میکنم حرف درست میشه،
ولی خب باطله.
اینجوری که من دارم بیان میکنم حرف درست میشه، علت و معلول بما اینکه علت و معلولن، نه بما اینکه علت و معلول مساویند، تلازم ندارن. بله وقتی قید مساوی آوردی تلازم درست میشه. این تنها تلاشی است که میشه برای حرفیشون کرد. ایشون داره رابطه بین علت و معلول رو قطع میکنه با همین بیانی که عرض کردن. تنها تلاشی که میتونیم بکنیم همین است که تمام میکنیم.
علت فلانی با معلول فلانی با هم
نیست. علت معلول نه. ببینید علت با معلول خود، نه معلول با علت خودش نیست. معلول با علت خودش، نه یه معلولی با یه علت. ایشون یه حرف نمیزنه هیچ وقت. نه خیر. ایشون میگه معلول با علت خودش میتونه جدا بشه.
علت خودش نیست.
معلول روشنیه، علت خودش خورشیده. میتونه جدا بشه.
علت خودش روشنیه خاص خودشه. خاص.
پس شما لازمه هم قبول ندارید؟ لازمه هم قبول ندارید؟ همه قبول دارن. از میکنم شما با معنی خاصتون دارید. اینقدر اعتراض به قاضی سعید نکنید که مبنای خاص داره. شما خودتون مبنای خاص دارید. با مبنای خاصتون میخواد حرف رو
خورشید علت روشنیه، ولی ببین روشنی حرارت هم اونجا هست. پس بین
خورشید علت روشن، خورشید علت روشنی است.
نه روشنی خاص خود.
بله علت روشنی است. میتونیم بگید علت روشنی روزه، هر دو رو میتونیم بگید. بین خورشید و روز دیگه اهمیت و خاصیت نیست، روز لازم مساویه، ولی روشنی لازم مساوی نیست. شما روشنی روز بگیرید میشه مساوی، روشنی رو مطلق روشنی بگیرید میشه لازم عام.
خورشید علت مطلق روشنی نیست.
خورشید علت روشنی هم هست، علت روز هم هست.
علت مطلق روشنی علت
نیست. چرا علت مطلق روشنی هست؟
روشنی خودشه نه مطلق روشنی.
خب اگر اینطوری باشد پس شما لازم عام قبول ندارید. بله اگر گفتید روشنی روز این میشه لازم مساوی، گفتید روشنی این دیگه لازم مساوی نیست.
روشنی علت هر روشنیه؟
نه روشنی مطلق، نه هر روشنی
مطلق.
شما ببینید شما دارید اینجا مغالطه میکنید. اجازه بدید من توضیح بدم. روشنی مطلق با همه روشنی ها میسازه. شما میگید هر روشنی، هر روشنی یعنی این فرد، این فرد، این فرد. نه خورشید علت این فرد و این فرد و این فرد نیست، علت یکیشه. علت روشن قرار شد اجازه بدیم من صحبت کنم. اگه بخواد اونطوری بحث بشه آخرش مطلب روشن نمیشه. بذارید تموم بشه. بس خورشید علت روشنیست، بدون این که قید کنیم کدام روشنی؟
روشنی اون ما
و درست هم هست
روشنی اون ما.
اما علت خورشید علت روشنی شمع نیست، علت روشنی لامپ نیست، علت روشنی اون روز هست. اگه بخواد روشنی رو خاص نگاه کنید که یه روشنی میشه لازم و مساوی با خورشید. اگه بخواد اصل روشنی نگاه کنید، اصل روشنی یعنی مطلق که در ضمن مقید هست، نه یه روشنی خیالی، روشنی مطلق که در ضمن مقید هست. اگه بخواد اون رو نگاه کنید خورشید علت او هست.
اطلاق بدلی شما با اطلاق بدلی با اطلاق شمولی داره با هم چیز میکنید
باطی میشه. اطلاق دیگه
اطلاق بدلی روشنی اون ما یه روشنی، نه همه یه روشنی ها.
خب معرض میکنم همه رو آیا فصل علت جنسه است؟ یعنی علت تمام افراد یا علت خاص برای همین حیوانی که تو انسانه؟ همه جا ما همینی میگیم، یه مطلقی داریم یه مقیدی داریم. یه بار اون قیدار رو نگاه نمی کنیم اینجا میشه لازم آم، یه بار قیدار رو نگاه میکنیم میشه لازم مصاب. از میکنم لازم آم شما انکار نکنیم، ما لازم آم داریم در همه جا. شما اگه بخواد قید بیاری خب همه لازم هم میشن مساوی، ما لازم هم دیگه پیدا نمی کنیم. قیدو نیارید. واقعا خورشید علت روشنی هست بدون قید، علت روشنی روز هم هست، وقت روز در اینجا میشه لازم مساوی، اصل روشنی میشه لازم هم. حرفیشون درسته، نسبت به روشنی شما روشنی رو میتونید از خورشید جدا کنید به چیزی دیگه مرتبط کنید. در هر لازم آمی شما این کار میتونید بکنید. انفکاک بین علت و معلولشون اینجوری در تصور میکنه. تلازم اجازه انفکاک هیچ جا نمیده، ولی رابطه علی و معلولی لااقل تو اون لازم هم اجازه انفکاک میده. حرفش درست با این بیانی که هست شده. بله
یا نار به ماهیتی علیت نداره، بلکه یک امری که مشترک هست هم در نار وجوده هم در شخص علیت واقعی مال اونه.
امر مشترک، امر مشترک ندارید شما، امر مشترک ندارید. امر مشترک کیفیته، بین خورشید و نار کیفیت حرارت مشترکه که اینا خود شما خود صادر بگیرید نه مصدر. مصدر بین مصدر رو مشترک کنید، خورشید و با آتش در مصدر مشترک کنید نه در صادر. صادر یا نوره، صادر یا حرارته، در این دوتا مشترکن درست، ولی مصدر مشترکه، مصدر مشترک نیست. مگر اینکه مثلا مثل امروزی ها عناصری رو در نار میارن، عناصری رو در خورشید میارن، بگید همون عناصری که تو خورشید هست همون عناصری تو نار هست، اینطوری مثلا بگید. بله که علیت مال اون عناصره یا مال اجتماع اون عناصره. بله اونم که شما الان میفهمید باز لازمه دارید لازم مساوی میکنید. حالا مثال عوض میکنیم در یه جا که لازمه آن بتونه تو مثال خورشید تو مثال دیگه ممکنه انفکاک حاصل بشه. شما الان تلاشتون این شد که خورشید با آتش در اون ذرات و اتم ها مشترکند و چون مشترکن یه لازم داریم یه ملزوم داریم، یه شاخت انفکاک پیدا نمیشه. چون خورشید علت نشد، آتش علت نشد، اون اجزا علت شدن، همه جامون اجزا هستن، انفکاک حاصل نشد. خب تو مثال خورشید شما انفکاک از بین بردید، در لازمه های عام دیگه هم باید بحث کنید، اونجا هم همین کار میتونید بکنید. اگه اینطور باشه یه لازمه عام نداریم، همه لازمه میشه مصابی. نه تلازم رو ببینید، ایشون میخواد تلازم درست کنه بین ماده و صورت، میگه تلازم هست، باید این تلازم حفظ بشه. اگر بخواهید شما بله دیگه باید تلازم حفظ بشه. معیت تلازمی است و باید تلازم حفظ کنید. اینو داشتم عرض میکردم دیگه. شما میفهمید اگه تلازم بین علت و معلول رو نفی کنه سنخیت هم نفی میشه؟ نه. چرا؟ چرا سنخیت نفی میشه؟ علی حال ببینید ظاهرا انکار تلازم مستلزم انکار سنخیت نیست. حالا مستلزم انکار سنخیت هم باشه، مذهبیشون روشن بشه، هر کار خاص بکنه بکنه، مذهبیشون روشن بشه، ببینیم چی میگه. چون من عجلم اینه که مطلب رو تمومش کنم. اگه بخواد این
ما رو عجله نیتم، بخواهی این مشکلات حرف ایشون رو بفهم چیه؟
حرفش که فهمیدیم که چیه؟
شما خودت هم گفتیم مخالف با مسلم فلسفه هست.
بله این خود حرفاشو فهمیدیم. من جلسه گذشته طوری حرف زدم که حرفشون مخالف فلسفه هست، اما الان دارم یه ذره توجیه میکنم، یه ذره دارم توجیه میکنم که از اون مخالفت کذایی که در جلسه گذشته گفتن درش بیاره. جلسه گذشته مورد بحث من نبود و الا اون توجیهاتی که الان میکنم اونجا هم داشتم، منتها نگفتم. بحث دیگه میشه. خب ایشون چیکار میخواد بکنه؟ از این چه نتیجه میخواد بگیره؟ تلازم بین ماده و صورت هست، تلازم بین ماده و صورت هست. از این میخواد چه نتیجه بگیره؟ ماده رو معلول عقل قرار داد. دقت کنی، ماده رو معلول عقل قرار داد، صورت رو معلول نفس قرار داد، بین دوتا معلول تلازم درست کرد. میخواد ادعا کنه که بین دوتا علت هم تلازم هست. توجه شدی؟ تمام این زحمت ها رو داری میکشه تا عقل و نفس هم متلازم کنه، دوتا معلول رو متلازم میکنه. بعد میگه خب اگه دوتا معلول رو متلازم، دوتا علت هم متلازم. درست هم میگه، اگه معلول ها از هم جدا نشن ولی میشه علت هم جدا نمیشن، چون نکه علت با معلوله، تلازم دو معلول باعث میشه که علت ها متلازم باشن. حالا اینجا برگردید بگید تو که اول علت و معلول جدا کردی، چطور حالا اینجا که رسیدی یکیشون میکنی تا بتونی تلازم اینو تو تلازم تو اون یکی هم ببری، تلازم معلول ها رو میبری تو علت ها. تو که به این علت معلول جدایی که نختی، حالا چطور تلازم اینو به اون سرایت میدی؟ ممکنه شما این اشکال رو بکنید، یبی نداره وقتی حالا قرار شده اشکال بکنید، هرچی دلتون خواست بگید. جواب بده؟
ما اشکال رو بوده
شما تلازم از علت، از معلول به علت، از علت به معلول سرایت کنه ایب نداره. خیلی چیز از علت و معلول با هم ارتباط دارن، در حالی که انفکاش علت و معلول هم قائلیم. انفکاش به اون معنی که عرض کردم ها، نه انفکاش علت و معلول به طور مطلق، این فکرش به همون معنی که عرض کردم دل لازم ام فقط. تو خود ایشون همین داره میگه، یعنی یه جا شما بین علت و معلول این فکرک میندازید، اونجا چه لازمتون ام باشه، اما بین متلازمین هیچ جا نمیتونید این فکرش میندازید. ایشون نمیخواد بگه علت و معلول این فکرک پیدا میکنن، تو لازم ام میخواد بگه این فکرک پیدا میکنن، نه در همه جا، و تو لازم ام دیگران هم میگن. پس کلامشون تو که ما فکر میکنیم خلاف همست نیست. و تلازم الذی بین الماده و الموجود الذی فیها، یعنی فی الماده این صورت، تلازم بین ماده و موجودی که فعل ماده است، یعنی صورت، تلازم بین ماده و صورت، یوجب ضرورتن، با تنوین بخونید، یوجب ضرورتن تلازم علتیهما. علتیهما، علت ماده عقله، علت صورت نفسه. اگر ماده و صورت متلازمن، دو علتشون که نفس و عقله اونا متلازمن. به حیث لا ینفک احداهما علی الاخرى. احداهما علی الاخرى یعنی این دو تا علت از هم جدا نمیشن، نفس و عقل از هم جدا نمیشن. هر جا نفس بود عقل هست، هر جا عقل بود نفس هست. که این با توضیح داده بشه، به توضیحش هم میرسیم انشاءالله. و لزوم العلیل ایسه به کافین فی ذالک. ذالک رو دقت کنید، اشاره است به لاینفک احداهمن الاخرى، یا اشاره است به حیث لاینفک احداهمن الاخرى. لزوم علی کافی نیست در اون تلازم، یعنی در عدم انفکاک، در عدم جواز انفکاک لزوم علی کافی نیست. ما فوق لزوم علی میخواییم. چرا کافی نیست؟ از یمکن فرض انفکاک بین علت و معلول. چطوری انفکاک بین علت و معلول میتونیم فرض کنیم؟ و ان لا یکون ذلک المعلول معلولا لتلک العله، بلکه معلول بشه علتی دیگر، معلول این علت نباشه، معلول علت دیگه باشه. توجه میکنید در لازم عام داره حرف میزنه، یه سریع کلام میشه. تو لازم عام داره انفکاک رو اجازه میده و در لازم عام انفکاک اشکالی نداره، حرفش خلاف حرف فلسفه نیست. ولا یمکن فی المتلازمین ذلک، یعنی این که ملازمی ملازم این نباشد. این ذلک برمیگرده به ان لا یکون ذلک المعلول معلولا لتلک العله. این لا یکون رو در علت داری، در علت و معلول داری، در متلازم ها نداری. نمیتونید بگید این لازم انفکاک دارد با این ملزوم. البته متلازمان داری میگه، من لازم ملزوم که میگم درست نیست، ولی در لازم و ملزومم انفکاک حاصل میشه، در لازم عام انفکاک حاصل میشه. متلازمانیشون داره میگه، نه لازم و ملزوم. لازم و ملزوم که هم علت و معلول هست که ایشون اجازه انفکاک میده، در متلازمان اجازه انفکاک نمیده. متلازمان دو قسمند، یکی علت و معلول که متلازمانند، یکی معلوله علت ثالثه، اینا متلازمانند. ایشون وقتی تو علت و معلول اجازه انفکاک داد، تو متلازمانی هم که از سنخ علت و معلول باشن اجازه انفکاک میده. در متلازمانی که از قبیل معلول علت ثالثه باشن اجازه انفکاک نمیده، اونجا اجازه انفکاک نمیده. و معنای حرفش هم اینه که چون علت بالا سر این دو متلازم هست، این متلازم اصلا منفک نمیشند. پس علت رو باید واحد کنیم تا دو معلول از هم منفک نشن، و لذا ایشون علت رو واحد میکنه، یعنی عقل و نفس رو واحد میکنه، میگه اونا متلازمن، اونا باید یکی باشن تا همیشه بالا سر این دو تا معلول باشن، و بر اثر بالا سر این دو معلول بودن این دو معلول تلازم پیدا کنه. روشنه چی کار میکنه؟ چون همه جا یک علت باید دو معلول رو نگه داره تا تلازم حفظ بشه، اینجام که بین ماده و صورت تلازم است، یک علت باید این تلازم رو حفظ کنه، در حالی که ما می‌بینیم نفس و عقل رو داریم دوتاست. ایشون دوتا رو یکی میکنه تا بگه یک علت که جدایی ناپذیر است از خودش، یک علت که جدایی ناپذیر است از خودش، دو معلول را حفظ می کند و نمی گذارد این دو معلول جدایی پذیر باشند. بیانیشون اینه. ولا یمکن فی المتلازمین ذلک، ذلک یعنی جدا شدن، جدا شدن در متلازمین ممکن نیست، پس باید علت ها رو یکی کنیم. خب یکی ممکنه اینجا بگه علت جدا نشدن این دوتا تضایف این دوتا با همه، علت جدا نشدن تضایف این دوتا با همه. ایشون میگه ولا معنی تلازم تضایفی، تلازم تضایفی اینجا معنا نداره. تلازم تضایفی اینه که تصور یکی بدون تصور دیگری نمیشه. ما اینجا میتونیم نفس رو بدون عقل تصور کنیم، عقل رو بدون نفس، همچنین میتونیم ماده رو بدون صورت تصور کنیم، صورت رو بدون ماده. در خارج این دوتا بدون هم، یعنی ماده و صورت بدون هم، اتفاق نمیفتن. ولی تو ذهن من تصور ماده احتیاج به تصور صورت نداره، تصور صورت هم احتیاج به تصور ماده نداره، پس تضایف جاش اینجا نیست. فبقیه که عدم انفکاک بین دو علت، یعنی نفس و عقل، نه به خاطر تضایف باشد، بلکه به این جهت است. لکونه ما، یعنی عقل و نفس، امرن واحدن به ذات متقایرن به اعتبار. تمام حرف ایشون اینجاست، تمام این مقدماتی که ذکر کرد برای این بود که این نتیجه رو بگیره تا از این نتیجه در صفحه بعد استفاده کنه. ایشون تمام کارش اینه که خلق المشیت به نفسها رو معنا کنه، اون نفس رو میخواد توضیح بده که مشیت رو با یه چیزی به نفس، با یه چیزی متحد کنه، یکی کنه، که بگه مشیت به وسیله اون چیز خلق شد و اون چیز چون نفس مشیته پس مشیت به نفسها خلق شد. تمام این کارا رو میخواد بکنه. همش ملاحظه کنید تمام زحمتیشونی که هی وحدت درست کنه تا اون نفس درست بشه، نه که میخواد خلق الله المشیت به نفسها رو معنا کنه. همه سعیاشو میکنه که اون سلام علیکم، که اون نفس رو درست کنه، به نفسها رو درست کنه.
کائنات رو به هم میریزه خودست.
بله؟
میگم کائنات رو داره به هم میریزه نفسها.
فبقی ان یکون عدم الانفکاک بین علتین، به این جهت که این دو علت امر واحدند به ذات متقایرند به اعتبار. خب حالا عقل و نفس رو، سلام علیکم، عقل و نفس چطوری میتونیم به ذات یکی کنیم به اعتبار دوتا؟ خودش خیلی مسئله است. ذاتشون یکیست، اعتباراً دوتا. اختلاف رو مگر اختلاف به درجه قرار بدید؟ اینطور بگید وقتی او را با این درجه اعتبار میکنیم عقل است، با این درجه اعتبار میکنیم نفس است، که اعتبار ما به درجه تعلق بگیره. بله، همین اندازه که من عرض میکنم توجه کنید، بعد وقتی تمام شد اشکال کنید. ذاتن عقل و نفس یکی هن، اعتبارن دوتا. یعنی وقتی تنزل میکنه اون تنزل همونه داره تنزل میکنه، چیزی دیگه نشده، فقط نازل شده. این نازل شما اعتبار بگیرید. یادتون هست این قضیه که میخوام بگم مال خیلی قبله، خود منم نه که حافظم قوی باشه، این از بس مطلب جالب بود تو ذهنم مونده. تو جلد اول ایشون قائل شد که یک پیغمبر داریم، نه 124 هزار پیغمبر، یه پیغمبر داریم با 124 هزار ظهور. بقیه میگن 124 هزار پیغمبر داریم، ایشون میگه نه، یک ذات داریم. این ذات طبق قابلیت‌های امت، طبق مقتضاهای زمان ظهورات مختلف داره. چون مقتضای زمان مختلفه، چون امت‌ها تقاضاهاشون یا قابلیتاشون مختلفه، این ظهورات مختلف شده. یک ذات به 124 هزار ظهور ظاهر شد. الان دقت کنید، کسی که اون مبنا رو داره این مبنا خیلی راحته، عقلم با یه ظهور نفس شده، یه بار عقل ظاهر شده یه بار نفس ظاهر شده.
ظهورش اعتباری نیست باشه، این اعتباری میگیره، یعنی همه ظهور هم اعتباری، همه ظهور ها اعتبار کیه؟ تجلی میکنه تجلی واقعیه.
بله همین واقعیه، ولی شما یک بار توجه میکنید به اون اصل، اعتبار میکنید اصلو، یک بار اعتبار میکنید ظهور رو، اختلاف درست میشه با اعتبار شما. اگر اون ظهور و اصل و مراجعه ملاحظه نکنید یک ذاته. خودش هم بعدش میگه فالقسم الاول هو القسم الثانی بالعرض. این خط از اون خط قبلی سخت داره. فالقسم الاول یعنی عقل، هو القسم الثانی یعنی نفس. بالعرض، بالعرض یعنی چی؟ یعنی مجازن. قسم اول، دقت می چی دارم میگم؟ قسم اول همان قسم دوم است، چون قسم دوم او را حکایت می کند. حاکی ذاتن همان محکی است، اعتبارا فرق می کنه. یعنی اگه ظهور رو ببینی می بینی اینه، اصل رو ببینیم ذات اونه، وقتی ظاهر میشه میبینی شد این. مجازن اون قسم اول قسم دومه، چون قسم دوم تونست حکایت کند ما گفتیم قسم اول قسم دومه، چون مظهر تونست حکایت کند گفتیم ظاهر همون مظهر است. ولی از اون طرف مظهر ذاتش همون ظاهره، به ذات این چینی ول حقیقه. عبارت توجه کنید چی عرض میکنم؟ حقیقت مظهر ظاهر است. عبارت اینطوری معنا کنید، حقیقت مظهر ظاهر است. همه جا همینطوره. این نفس مظهر است، عقل ظاهر است. حقیقت نفس چیست؟ عقله. حقیقت نفس عقله، خود نفس رقیقه است. پس معلوم شد اسم ثانی یعنی نفس، به ذات یعنی بالحقیقه، قسم اول یعنی عقل است، نفس بالحقیقه عقل است، یعنی حقیقت نفس عقل است. اما عقل بالعرض نفس است، یعنی مجازن نفسه، چون نفس از او حکایت می کند میگیم عقل نفس است. این تمام توضیح است که من عرض می کنم برای این عبارت. شاید قاضی سید خود جور دیگه توضیح بده، اونی که من می فهمم اینه. فالقسم الاول هو القسم الثانی بالعرض، والقسم الثانی هو القسم الاول بذات. تا اینجا تمام تلاشیشون نتیجه داد که عقل و نفس متعهدن با الف. حالا میخواد نفس و با صورت متعهد کند با الف که بعد نتیجه بگیره این ستا یه چیزند، و بعد از این نتیجه تو صفحه بعد استفاده کنه. اگر حال دارید این دو خطم بخونم. خیلی طول نمیخشه، ظاهرن بین 30 دقیقه و 45 دقیقه. خیلی طول نمیخشه اگه بخواد بخونه.
یعنی که نکنه،
دو خطه ولی دو خط طولانیه. پس توجه کنید تقریبا سر مطلب رسیدیم. من میخواستم به اون ولنعرض برسونمش. تقریبا سر مطلب رسیدیم، نتیجه گرفت. دو تا مطلب گفتیم تا حالا. مطلب اول این بود که این سه تا موجود ترتب دارند، که این تموم شد. مطلب دوم اینه که این سه تا موجود تعهد دارند، تعهد با الف. اینه تمومش نکردیم، فقط دو تا شو ثابت کردیم تعهد دارند، یکی عقل یکی نفس. اون دومی و سومی باقی موند که نفس و صورت هم تعهد دارن. این باقی موند که انشالله بذاریم برای جلسه بعد بخونیم. این دوتا مقدمه یادتون باشه ها، یکی ترتب، یکی تعهد. ترتب این سه موجود و تعهد این سه موجود. چون ما از تعهد استفاده خواهیم کرد، از ترتب نه. ترتب آوردیم تا شاهدی باشد بر تعهد، بعد از اون تعهد توی بحث اصلیمون استفاده میکنیم انشالله که جلسه آینده.